أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، جلسه گذشته در مورد آثار سوء زن مطالب رو خدمتون عرض کردم. نکته نهایی که میتونیم در این رابطه خدمتون عرض بکنیم در رابطه با سوء زن این هستش که نوع رفتار ما با دیگران و با خودمون و با خدا تابع نوع نگاهی هستش که ما داریم. بنابراین بسته به این که چه نگاهی داریم و چه قیمتی برای خودمون، دیگران و خداوند قائل هستیم، رابطمون با خودمون، دیگران و خداوند تنظیم میشه. قیمتی که ما برای هر چیز قائل هستیم در قیمت گذاری خودمون اثر خیلی زیادی داره. در واقع اینو میخوام بگم که سوء ظن یا بدبینی منشأ اثر خواهد بود و نوع خاصی از رابطه رو برای ما تنظیم میکنه. شما وقتی که با قیمت پایین به خودت ببینی، به خودت نگاه بکنی، قیمت پستی رو برای خودت قائل باشی، به خودت به عنوان یه آدم کم ارزش، بی ارزش، گناهکار، آلوده نگاه بکنید، این تصمیم، یعنی این قیمتی که برای خودت سراغ داری، در نوع تصمیم‌ها و انتخاباتت و ارتباطاتی که برقرار می‌کنی نقش مهمی رو داره. چون انسان‌ها همینجوری هستن و اساس نوع قیمت و ارزشی از خودشون دارن اقدام می‌کنن. مثلا شما فرض بفرمایید که الان ما تو این کلاس آمدیم بلنگو رو قطع کنن. و فرض فرمایید نور کم بشه، که الحمدلله زیاد شد. بعد دیگه از کام خدمتون که دم در مثلا فرض فرمایید یه جور دیگه بد رفتار بکنم، میخوام بگیم آقا مثلا قیمت ما این نیست، ها مثلا ما فرض فرمایید اینجا نمیام جلسه. یا به ما یه پیشنهادی بدن که این پیشنهاد شرم‌آور باشه، قبول نمی کنیم. یا مثلا ما رو دعوت بکنن به یه مهمونی، جلوی ما مثلا به جای غذا فرض فرمایید کاغذ بذارن، پنبه بذارن، یا مثلا نون کپک زده بذارن. درست شد؟ حالا ما تو جپه جلوی بودیم نونایی می داشتن بهش بودیم نون گاوی، ما اینه که به گاوا می دادن چیز می ریختن کیسه، بعد این کپک زدن بود می بودن جو می ریختن، نبود این چیز دیگه اصلا. اون اوائل به خصوص همون داره می خودیم، فرمانده ها می گفت ایشالله پاچه مرغه بخورید، می خودیم آقا مودی مجبور بودیم. ولی خب حالا یه موقعی هست نه مهمانی هست، کسی هست میتونه قشنگ پذیرایی کنه، بدون اصلا پذیرایی نکنه. خب اینه که وقتی که با شما با این قیمت رفتار میکنن موافق نیستید که با این قیمت رفتار بکنن. یه پیشنهادی میدن که اصلا اون تو شأن شما نیست، دعوتتون میکنم مثلا سفره افطاری، بعد برای صرف افطار باز کردن روزتون مشروب بیارن بخورید، درسته؟ یه چیز حروم بیارن، گوشت خوک بیارن، بگه که مثلا خب مثلا افطارتون با این باز کن. خب ما میفهمیم تو شأن ما نیست، قبول نمیکنیم، میگیم مثلا تو تعریف و قیمت ما نیست. آدم ها هم همینطور هستن، تصمیم ها و انتخاباتشون بر اساس نوع قیمت و شخصیتی هستش که برای خودشون قائل هستن. انسان وقتی تن به هر کاری میده قیمت خودش رو با اون تن دادن به اون کار معین کرده. گاهی وقتا هستش ممکن است برای خودش قیمت بالایی تو ذهن خودش سراغ داشته باشه، ولی تن به کار چی بده؟ کاری بوده تو حد و قیمت گیاهانه، یا در حد و قیمت جماداته، یا در حد و قیمت حیواناته، در حد و قیمت یک انسان نیست، تو تعریف انسانیت نمیاد. پس وقتی که انتخاب میکنی، تسلیم میشی، تن میدی، در واقع حدود قیمت خودت رو معین کردیم. در بدبینی هم همینطور هستش، وقتی به خودت بدبین هستی، در واقع یعنی شیطان میتونه، گفتیم یکی از تحمله های شیطان همین هستش که همیشه قیمت خود انسان رو چیکار میکنه؟ در نزد انسان پایین میره. دائما اطلاعاتی که در مورد خودت میده یه سلسله اطلاعات غلط هست که تو خودتو بدبخت، بیچاره، پست، بی آبرو، آلوده، بی ارزه، نمیدونم، بد شانس، عرض کنم خدمتتون که بدبخت ببینی. وقتی که دائما اینجوری نگاه میکنی به خودت، راحت هم به هر نوع آلودگی و کار پایین و کثیف میدی، قیمتت پایینه. پس بدبینی به خودت باعث میشه نوع تصمیم و انتخابایی که میگیری همه بد باشن. آثارش چیه؟ آثارش هم آثار بدیه دیگه، چون هر نوع تصمیمی که بگیری معادل همون قیمتی که میپردازی، یعنی میدی خودتو میفروشی، همون مقدار بهت بها میدن، همون مقدار برای چی هستن؟ بها قائل هستن. خب در بدبینی به خدا هم همینطور، یعنی شما وقتی که خدا رو بد دیدی نتونستی دوستش داشته باشی، یعنی دوست داشتنی ترین، شیرین ترین، زیباترین موجود رو نتونستی زیبا، شیرین و دوست داشتنی ببینی، پس معلوم است که تو مشکل دید داری اساسا. وقتی بد دیدی، نوع ارتباطی هم که باش برقرار میکنی ارتباط خوبی نیست. مثل یه آدمی که شما فرض فرمایید که مثلا یک کسی پیشش نشسته فکر میکنه دشمنشه، نمیشناسه دیگه، فکر میکنه دشمنشه، بعد باهاش خیلی بدرفتاری میکنه، خشن حرف میزنه، مثلا فرض فهم ممکنه باشه حمله بکنه، و بعد میفهمه نه بابا دشمنش نبود، یکی از بهترین دوستاش بوده. وقتی نگاهش عوض میشه، رفتارش هم چی میشه؟ عوض میشه. وقتی ما خدا رو بد ببینیم، خب نوع روابطی که برقرار میکنیم روابطی هستش که همش بازتاب منفی برای خود ما در پی داره. در مورد نگاه به دیگران هم همینطور است. یعنی شما وقتی نگاه به دیگرانتون نگاه منفی باشه، نگاه بد ببینید به دیگران، همون هم خواهد شد. نسبت به زندگی هم همینجور هستش. وقتی نسبت به آینده، گفتیم شیطان یکی از کارهایی که میکنه همیشه آینده رو برای ما تیره و تار نشون میده. همونطور که از گذشته خیلی صحنه های تیره و تاری میره، از شکست ها، از گناهان ما و از کدورت ها، این سه مرحله گفتیم در از گذشته حمله میکنه به ما، گذشته ما رو به رخمون میکشه، آلودگی ها رو به رخمون میکشه، کدورت ها رو هم به رخمون میکشه. وقتی که همیشه ما تصویر زشت از گذشته داری، نمیتونی حال خوبی داشته باشی، برنامه ریزی خوبی هم برای آینده نمیتونی بکنی، عقده ای بار میای، همیشه اون عقده گذشته مانع میشه از اینکه از حالت لذت ببری و برای آینده برنامه ریزی شاد و خوب و آرام بخشی بکنی. در مورد آینده هم گفتیم شیطان، این حمله از عقب بود. در حمله از جلو شیطان چیکار میکنه؟ در حمله از جلو شیطان آینده رو خیلی تیره و تار میکنه. یه فرمول هم هست، یادتون باشه، هر جوری ببینی همونم میاد سرت. وقتی که قراره آینده رو تیره و تار ببینی، همین جوری هم میشه، یادتون باشه. در واقع میخوام اینو بگم که اون چه که در خارج به سراغ ما میاد بیشتر انعکاس چی هستش؟ انعکاس تصویرهای ذهنی خود ماست که ما داریم ازش. همینم هم میشه. اگه من بدبخت میشم، نمیدونم شکست میخورم، دوام میشه، کارم به طلاق کشیده میشه، نمیدونم یکی میمیره، اونجوری میشم، با این نمیتونم، از اول خود تخمشو داری میکاری و خودتو داری آماده میکنی برای همونم خود موضع گیری میکنی اساسا. موضوع. وقتی با یه نفر دوست میشی از اول فکرت هست که یه روزی قراره مثلا بین شماها دعوا بشه، بین شماها جنگ بشه، از همدیگه جدا بشید، خب تو از اول تو موضع چی قرار گرفتی؟ تو موضع جدایی قرار گرفتی از اول. الان مثلا بعضی از خانم آقایی میان که مثلا خماش توشون بدیم، میگیم که اولین راهش این هستش که هیچ وقت گذشته رو به یاد نیارید، اصلا با گذشته کار نداشته باشید، چون گذشته چیزی که شیطان به روح ما میکشه. اگه میخوایم دوست باشیم قراره یه زندگی شیرین برای آینده بسازیم، و من گذشته رو باید بذارید که نسبت به آینده خوشبین باشیم. اما نگاه به گذشته و این که از اول میگه نه من میدونم این دوباره مثلا فرض فرمایید 4 روز دیگه دعوامون میشه، اینجوری میشه، اونجوری میشه، همین نگاه باعث میشه دوباره ما اونجوری که باید هم بدیم به یه رابطه خوب و شیرین و دوست داشتنی، یه رابطه‌ای که توی صلح و صمیمیت از کدورت ها از بمیره وارد نشیم. وقتی خب اینجوری وارد نشیم، از اول تصمیم گرفتیم که چیکار کنیم؟ که جدا بشیم. یعنی هم بدبینی ما تاثیر میذاره روی ما دیگه. لذا وقتی به آینده و به زندگی هر جوری نگاه کنید همون میاد سرتون. چه در زندگی با والدین، چه در زندگی با خواهر برادرها، چه در زندگی با همسر، چه در زندگی با دوستان دیگه، همیشه همین جوری هستش. لذا نگاه خوب داشتن، امیدوار به خداوند بودن، به فضل خداوند توجه داشتن، به کمک‌های الهی تکیه داشتن، به اینکه خیلی چیزا میتونه دست ما نیست، دست اوناست، میتونه رقم‌های خوبی برای ما بخوره. خیلی از دشمنی‌ها میتونه تبدیل به محبت بشه، خیلی از کینه‌ها میتونه تبدیل به الفت و مودت بشه. این باعث میشه که ما اساساً به اون سمت بریم، به اون سمت بریم. لذا فرمول این که ما بتونیم روابطونو با دیگران تنظیم کنیم، اول این هستش که تو کجا حلش بکنیم مشکلمونو؟ تو ذهنمون و در دلمون. تا وقتی که در ذهن و دل حلش نکردی، انتظار نشوش در بیرونی موفقیتی پیدا خواهی کرد. اینجوری نیستش. یه باید اول خودت، بذار باید توضیح خوب بدم براتون که حالا یه بحث علمی هم هست، حالا امروزه ازش به تعبیر به یه نوع تلپاتی میکنن. علی علیه السلام میفرماد وقتی میخوای یه نفر کینه ای که در دلش هست از تو از بین بره، کدورتی که در دلش هست در تو از بین بره، تو اولین کاری که میکنی این هستش که باید در قلبت کینه ای که از او داری از بین بله ببری، از بین ببری. تا قلب تو پاک نشه، قلب طرف مقابل پاک نمیشه. این ارتباط قلبیه دیگه. ما الان میگیم که خب چرا مثلا من اینجا یه دونه کنترل دارم میزنم، مثلا تلویزیونمون 5 متر اونورتر میره کانال 1، میره کانال 2، میره کانال 3، بین این و اون چه ارتباطی هست؟ تغییری که تو اینجا داده میشه با اون که اونجا، بالاخره یه چیزی هست ولی ما فعلا نمیبینیمش، محسوس نیست ولی هست دیگه. یه چیزی هست که وقتی این دکمه رو میزنم کانال اون میره 1، میزنم میره خاموش میشه، میزنم روشن میشه، درسته؟ ارتباط فیزیکی هم ندارم با هم دیگه. روح ها اینجوری هستن، روح ها از ورای جسم با هم دیگه ارتباط دارن، هم دیگه رو درک میکنن، هم دیگه رو میفهمن، معنا میکنن، هم دیگه رو بو میکشن از هم دیگه. بنابراین تو وقتی که کینه تو دلت هست نسبت به یک کسی، ولو بخوای پنهانش هم بکنی، مسئله حل شدنی نیست، تو بوی کینه میاد. علی علیه السلام خیلی زیبا میگه، میگه هیچ وقت انسان نمیتونه چیزی رو پنهان بکنه. ما از مر احدون شیئن الا زهر فی فلتات لسانهی او صفحات بچه. میفهمد هیچ کس هیچ چیزو نمیتونه پنهان بکنه مگر اینکه یا در کلامش ظاهر میشه، نحوه گفتگوش خودش چیه خبر میده، رنگ چهره خبر از چی میگن یه شعری هست، رنگ رخسار بگید، این شعر رو خراب کنید از سر درون آنجلوس اینجوریه، یا در صفحات وجهش یعنی در چهرهش مشخص میشه. برای این شما حالا هر چندم که مثلا بگید که من نه من قلبم پاکه، من حلالش کردم، اون این بو رو میکشه که تو نه حلالش کردی نه قلبت چیه پاکه، اون میفهمه، اینا میفهمه. بعد به حضرت میفهمن اگه اون زمانی میتونه به تو خوشبین باشه و دوستت داشته باشه که بدونه بدونت که تو چیه؟ نسبت به او دیگه کینه ای نداری، قلبت پاک شده و دوستش داری. وقتی تونستی اینجوری بکنی این مسئله برطرف میشه، یعنی حل میشه. اما تا وقتی تو کینه هست، تو قلب دشمنی هست، نفاق هست، انتظار نداشته باش کارهای تصنعی تو تأثیری روی اون بله بگذاره. برای همین هم حضرت دوباره در یه دستور عمل دیگه میفهمن اگه میخوای ببینی یه نفر شما رو دوست داره، ببین اول خودتون دوستش دارید یا بله نه. اگه خودت خوشت نمیاد، نمیتونی رو دوست داشته باشید، نسبت بهش مسئله داری، سوء ظن داری، چی داری، نمیتونی مطمئن باشه که او هم چیه شما رو دوست داشته باشه. حتی یه جا این استثناء داره که اون بحث فطرت رابطه یه فطرتگرا با طبیعتگراست، فرق میکنه. فطرتگرا میتونه طبیعتگرا رو دوست داشته باشه، اما طبیعتگرا نمیتونه فطرتگرا رو دوست داشته باشه. این هست. خدا گناهکارا رو میتونه دوست داشته باشه، دارم هست، ولی گناهکار نمیتونه خدا رو دوست داشته باشه. پیغمبر، امام زمان، یک آدم الهی میتونه آدم غیر الهی رو دوست داشته باشه، ولی آدم غیر الهی نمیتونه یه آدم الهی رو دوست داشته باشه. غیر از موارد اینجوری که بحث بین دو حزب، بین نور و ظلمت هست و بین حزب الله و حزب شیطان هست، غیر از این موارد تو روابط عادی که هستش، مثل روابط دو تا دوست، روابط پدر و فرزند، روابط اصلا خدمتون که زن و شوهر، روابط فرزندان، برادران، خواهران، همه همیشه اینجوری هستش، این مسئله برقرار میشه. لذا اینو باید دقت بکنید، شما هر جوری فکر بکنید همون هم سرتون میاد، درست شد جوری شد، همین هم سرتون میاد. برای همین هم میگه که عیبه هایی که ما از دیگران سراغ داریم غالبا ساخته ذهن خود ماست. مطمئنم هستیم و یقین داریم، ولی میگه این یقین واقعا منشأ خارجی نداره، منشأ چی داره؟ درونی داره. از درون خودت اینو ساختی، مطمئن هستی که طرف فلان جرم مرتکب شده، اما این اطمینان از صورت خارجی نیست، از چیزی که تو همیشه خوشت میاد اینو نگاه بکنی ببینی، اینجوری دوست داشتی ببینی. من طلب عیبن، این خیلی قشنگه دیگه، فرموله مهمیه، من طلب عیبن وجده. هر کس دنبال عیب در کسی بگرده، یعنی میخواد که او رو چیکار بکنه؟ معیوب ببینه. حتما هم میبینه همینجوری، وجده، اون عیب رو پیدا میکنه. اما آقا واقعا عیب وجود داره یا نداره؟ معلوم نیست. ولی وقتی ما قرار لکه‌دار ببینیم همدیگه رو، همین هم خواهد شد. یعنی بالاخره ذهن و قوه واهمه میسازه این رو، یا شیطان کمک میکنه یا قوه واهمه خودمون، یا آلودگی رو میفهمه میسازه برای ما تا ما اینجوری ببینیم. پس نگرشی که ما در درون خودمون، قطعیت هایی که داریم، بسیاری از موارد صده 99 قطعیت های شیطانی هست، قلابیه، قطعیت های حقیقی نیست. قطعیت های حقیقی نیست. مثل قطعیت هایی که بچه ها نسبت به والدینشون هستن، اظهار نظرهای غیر منصفانه و غیر عادلانه که در مورد والدین میکنن، در حالی که این بی‌ظرفیتی، کم‌ظرفیتی، زودرنجی، این باعث میشه فعل پدر مادر بد ببینه. اما پدر مادر همه کاراش، اون موقع که میزنه، اون موقع که داد میزنه و اون موقع که نوازش میکنه، ستاش در اثر چیه؟ در اثر محبت هستش. ولی بچه اینو نمیبینه، بچه نمیفهمه. بچه موقعی که بهش میگیم نوازش رو خوب میفهمه، دوست داشتن رو میفهمه، بوسه رو میفهمه، اگه حرفی زد قبول کردی، اگه چیزی خواست بهش دادی میفهمه. اما اگه در موقعش مقاومت کردی به خاطر خودش، اینو درک درستی ازش نداره، اینو خوب نمیبینه. چجوری میبینه؟ بدبینی داره نسبت به این مسئله. لذا این نکته خیلی مهم است که بسیاری از یقینهای ما نسبت به خودمون، یقین های منفی و نسبت به دیگران، بیپایه و اساس هستش، ساخته ذهن خود ماست و ساخته شیطان هست در درون ما، حقیقت خارجی نداره. ولی حالا اگه اومدی شما بر اساس نوع نگاهت نسبت به خودت، نسبت به دیگران، نسبت به آینده برنامه ریزی کردی و بد دیدی، بدم میاد سرت، واقعا همینجور اتفاق خواهد افتاد. چرا؟ چون بدبینی روابط ما رو بر اساس نگاهمون تنظیم میکنه. ما طوری رفتار میکنیم، روابط رو طوری میگذاریم که همیشه بد. بله؟ به کسی مثلا به زنش شک داره، به بچهش شک داره، به دوستش شک داره دائما. وقتی با شک نگاه میکنه، کلن این عینک هست، همین جوری هم میبینه، هر کار او رو اینجوری میبینه، هر کاری، هر رفتار او رو اینجوری میبینه. این قاعده است. لذا اگه میخوایم خوب ببینیم، آینده خوبی داشته باشیم، پیشرفت بکنیم، مشکلات سر راهمون رو نگیره، زمینگیر نشیم، باید خوب هم نگاه بکنیم، خوب نگاه بکنیم، به خداوند امیدوار باشیم و به کمک حق تعالی اطمینان داشته باشیم و به حسابش بیاریم. خب یکی از اون موارد بحث ما تا اینجا به پایان رسید. یه بحث دیگه داریم که فرصت مفصلی نداریم خدمتون عرض بکنم، چند تا نکته رو خدمتون عرض بکنم در این رابطه، و اون نوع نگاهی هستش که ما باید به خداوند تبارک و تعالی داشته باشیم. یه صلوات خط بفرمایید. حدیثی از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید که سوگند به خدایی که جز او خدایی نیست. حالی پیغمبر قسم بخوره دیگه معلومه که قطعیت مسلم داره. هیچ بنده مؤمنی به خدا گمان نیک نبرد مگر اینکه خداوند مطابق همان گمان با او عمل کند، زیرا خداوند کریم است و همه خوبی ها به دست اوست و شرم دارد از اینکه بنده مؤمنش به او گمان نیک برد و او خلاف گمان و امید بنده رفتار کند. پس به خدا گمان نیک برید و به دور روی آورید. یعنی خدا رو هر چقدر حساب کنی همون مقدار میاد توی گود سراغتون. یک کسی که روی شما حساب کرده، شما خجالت میزید که روش زمین بندازید. خود ماها حالا خدا چی؟ خدا بیشتر اینجوریه دیگه، چون این حسای خوب ما را کی به ما داده؟ خود خدا به ما داده. مهربانی، عاطفه، دوست داشتن، حیا کردن، کمک کردن، دلسوزی کردن، غم دیگران رو خوردن، اینا همه چیزیه که خدا به ما داده. و وقتی جزءش در ما هست، اصلش در کجاست؟ در خود خداست. اگه ببینیم یک کسی روی ما حسابی کرده، واقعا امیدی به ما داره که بهش خیری برسونیم، این کارو میکنیم. خداوند تبارک و تعالی همینجوری است. اما اگه بدبین بودی نسبت به خدا و کارهای خدا رو بد دیدی، همون هم سرت میاد. مبادا احدی از شما بدون حسن ظن به خدای عزوجل بمیرد، زیرا خوشگمانی به خدای عزوجل بهای بهشت است. یعنی اگه بدبین باشی به خداوند و خداوند رو مهربان به خودت، عطوف به خودت نبینی، خدا هم روی این گمان تو همون حسابی رو میکنه که تو کردی. درست شد؟ خداوند کسی هستش که میلیاردها انسانی که الان وجود داره و میلیاردها انسانی که در طول تاریخ وجود داشته و بعدها به وجود میان، عاطفه‌شون رو کی داده بهشون؟ خداوند. حالا همه عاطفه‌ها رو جمع کنی، خداوند از همه این عاطفه‌ها به ما بیشتر مهربان هستش. برای وقتی که روش حساب میکنید به عنوان یک رؤوف و رحیم، ان الله بالناس لرؤوف الرحیم، خداوند مردم مهربان است، رؤوف و رحیم است، نگاه میکنی همونجوری هم با تو رفتار میکنه. مثل بچه، بچه هر کاری هم بکنه آخر میدونه مادرش نسبت بهش چیه؟ مهربانه. پدرش نسبت بهش مهربانه و دوستش داره. برای این گمان خودش باعث میشه در نوع رفتارهایی که میکنه تأثیر بگذاره. میدونه پدر مادرش بالاخره بهش همچین نگاهی دارن یا دوستاش یا دیگران. وقتی با خداوند اینجوری رفتار میکنی، همینجوری هم با شما رفتار میکنه. برای همینم پیغمبر میفرماد که در رابطه با یکی از وقایعی که در شب معراج میبینه، میفرماد یکی از مردان امت خودم را دیدم که بر صراط مانند شاخه خشکیده درخت خرما در یک روز طوفانی. اما شاخه هست، خشکیده هم هست، مال درخت خرما، طوفان هم داره میاد، چقدر میلرزه؟ میگه مانند شاخه خشکیده درخت خرما در یک روز طوفانی میلرزد، در این هنگام خوشگمانی او به خداوند به دادش رسید و لرزش او را از بین برد. تجربه شد هر وقت که خوشگمانی در مسائل و تکیه دارید به خداوند، همونجا میاد به دادتون است. وقتی که یه خبر به شما رسید، یه اتفاق افتاد، مضطرب شدید، افسرده شدید، تشنج گرفت شما رو و یادتون نبود دعا بکنید. برای همین در مواقع داریم که هر وقت بلایی سر شما میاد شما دعا نمیکنید، دیگه اون دعا اون بلا خوب شدنی نیست، برطرف نمیشه. کی برطرف میشه؟ هر وقت بلا اومد یادت بود که بری پیش خدا و رو خدا حساب باز بکنی، خدا هم کمکت میکنه. لذا اگه انسان و دچار مشکل بشه یاد خدا باشه که خدا کمکم میکنه و کمکم بکنه، خداوند تبارک و تعالی حتما به کمکش میاد. ولی اگه بخواد به ترفندهای خودش، به عقل خودش، به درایت خودش تکیه بکنه صرفا و نقشه ریزی های خودش، نقشه هاش چی میشه؟ نقشه براب میشه، فایده نداره. لذا حضرت فرمود این شخص چون وضعیت بدی داشت روی صراط، اما چون امیدوار به خدا بود که خدا دستشو میگیره و کمکش میکنه، خدا هم دستشو گرفت و چیکارش کرد؟ کمکش کرد و آرامش رو بهش داد، قدرت بهش داد. بنابراین این صراط همین صراطی است که شما در زندگی داریم. هر وقت مشکلاتی اومد که ما رو به لرزه انداخت در زندگی دنیایمون، مثل همین لرزه چی؟ لرزه شاخه درخت خرما در یک روز طوفانی. اگه به خدا امیدوار بودیم که خدا کمکمون میکنه، آرامش به ما برمیگرده و دیگه لرزش نداریم. برای همینم مؤمن فرمودن المؤمن که الجبل الراسخ لا تحرک العواصف، مؤمن مثل کوههای محکمی هستش که بادهای تند هرگز او رو به لرزش وادار نمیکنه. خب بنابراین اگر کسی به خداوند تبارک و تعالی اینجوری امیدوار باشه که خداوند کمک او خواهد کرد، راه بهشت رو براش هموار خواهد کرد، همین کارم خواهد کرد. وقتی خدا رو خوب ببینی که با آغوش باز میخوای بمیری، کسی از مرگ میترسه به خدا بدبینه. بدبینه. اما کسی خوشبینه به خدا، میگه من برم خداوند آغوشش به روی من چیه؟ بازه. وقتی اینو میگه خداوند آغوشش به روی من بازه، توبه منو میپذیره، جبران میکنه برای من، مغفرتش رو شامل حالا میکنه، همون جوری هم هستش. ناامیدی به خداوند و بدبین بودن از بزرگترین گناهان هستش. روی خدا هر چقدر حساب باز بکنین همین خواهد شد. من یه داستانی هم شاید براتون تعریف کرده باشم اینجا، از یکی از اصحاب امام رضا علیه السلام هستش. خدمت آقا میرسه، میگه من در ماه رمضانی بود، میگه من چند روز پیش خونه فلان سردار از سردارای خلیفه بودم و ظهر بودم خونهشون، دیدم که نهار آورد. گفتم مگه ماه رمضان نیست؟ چرا تو نهار آوردی؟ گفتش که چه روزه بگیرم من؟ برای چه روزه بگیرم؟ میدونی من چه جنایتای مرتکب شدم؟ من یه روز 60 تا از سادات رو، پیر و زن و مرد و جوان و همه رو گردن زدم، انداختم به دستور خلیفه، گردن زدم انداختم توی چاه. این همه جنایت کردم، این همه قتل کردم، حالا برم نماز بخونم و روزه بگیرم؟ یعنی چی؟ مسخره است دیگه. من دیگه بدبختم و جهنمی هستم. امام رضا علیه السلام فرمود بهش بگو که اون ناامیدی تو از گناهی که کرده مراتب چیه؟ گناهش بیشتر هستش. یعنی انسان در هیچ شرایطی نباید پل و پشت سر خودش خراب شده ببینه، چون خدا رو کوچیک میکنیم و اینم یه دروغه. در تعقیب نماز داریم، خدای اگه گناه من عظیمه، ان کان ذنبی عندک عظیما فعفوک اعظم من ذنبی، اگه گناه من خیلی در نزد تو عظیمه، بزرگه، عفو تو از گناه من چیه؟ حتما بزرگتر هستش. برابر این معنا نداره ما خدا رو کوچیک بکنیم، چون دروغه. خدا کوچیک نمیشه، خدا اکبر هست. الله اکبر یعنی از همه چی اکبر، از گناه منم اکبر، از گناه من، از معصیت منم بزرگتر هستش. بنابراین او میتونه این معصیت رو ببخشه و بیامرزه و پاک بکنه آثارش رو. خدا رو کوچیک نکنیم با بدبینیامون، با سوء ظنمون. وقتی این کار میکنیم دروغ هم هست، به کفر هم نزدیک میشه. برای همین فرمود اکبر الکبائر سوء ظن بالله، بزرگترین گناهان کبیره است انسان به خدا بدبین باشه، سوء ظن به خداوند تبارک و تعالی داشته باشه. لذا همیشه باید خوشبین باشیم به خداوند که آغوشش بره. و باز از همین جوری هم هست در مورد بندگانی که با خدا قهر کردن و توبه نمی کنن. فهمون اگر کسایی که پشت کردن به من، قهر کردن به من، می دونستن که من چجوری به اشتیاقشون نشستم که برگردن، از شوق من می مردن. این خدای مهربون ماست که دوست داره ما بریم تو آغوشش و آشتی بکنیم زودتر باهاش. یه جوری. بعد هم میفرماد اگه بنده بیاد آشتی بکنه با من از گذشتش دست بکشه، من نه تنها قبولش میکنم میپذیرمش، بلکه به خاطر این آشتی کنون و این جشنی هم که آشتی کنون داره، گناهاش رو هم به جای گناهای گذشتش بهش چی میدم؟ حسنات میدم. یبدل الله سیئات حسن، آیه قرآن هم هست، خداوند هم دروغ نمیگه. ولی مسخره بازی نباید بکنیم. اگر قرار آشتی بکنیم، آشتی باید چی باشه؟ صادقانه باشه، یه توبه راستین باشه که خدای من دیگه بر نمیگردم به این گناه، به این مخالفت با تو، به این معصیت. حقیقتا هم بخواد در صدد جبرانش باشه، تا عرض کنم خدمتون که گذشتش به راحتی از بین بره. صلوات خط بفرمایید. یه فرمول خیلی مهمی هست امیرالمومنین علیه السلام میده، میفرماید تو بدونید در سختی های روزگار کسایی بیشتر از همه سختی میکشن که به خدا خوشبین تر باشن، و چون دشمنان اینها رو اذیت میکنن، آزار برسونن بهشون، تا جایی که در روزگار ستم بنی امیه بیشترین رنج و سختی را کسانی از شما میکشند که گمانشان به خدا نیکوتر باشد. پس اگر خداوند شما را از ورطه ستم به سلامت دارد، بپذیرید و او را سپاس کنید. خدا نجاتتون داد، نجاتتون داد. اگر سختی های در روزگار اگر گرفتار و اگر گرفتارش شدید، یعنی گرفتار سختی ها شدید، صبوری کنید، زیرا فرجام نیک از آن پرهیزکار است. یعنی چی؟ یعنی شما گمان خوش به خدا داشته باشید، هر حادثه دیگه میخواد اتفاق بیفته بیفته، مهم نیست. خوب اتفاق افتاد شاکر باشید، بعدم اتفاق افتاد نگید ما به خدا حساب خوب کردیم ولی اثر بد دیدیم. نه، اگر سختی پیش اومد مصلحت ما در این هستش و بعدم به شیرین ترین وجهی جبران میشه. اگه کسی مریض بود، دعا کردیم، رفتیم در خونه خدا، حالا شفا نگرفت، مرد، نگید بیا ما هم میخوام دعا هم کردیم دیدیم که شفا نگرفت. ما نباید به خدا یاد بدیم چی کار بکنه، مأمور به نتیجه نیستیم. ببینید اگر خوشگمان بودید خدا همونجوری رفتار میکنه، اگر صلاح باشه اجابت میکنه، اگر نباشه برای شما ذخیره آخرتتون میشه. لذا ممکن شما دعا بکنید دعاتون به اجابت نرسه، چیزی رو بخواید خدا بهتون نده، مصلحتتون در اون نیست. شما الان خود فکر میکنید مصلحت، بعدا میفهمی که مصلحتت نیست. کنکور میخواستی قبول شی، تلاشت هم کردی، دعا هم کردی، ولی قبول نشدی. قبول نشدی توی کنکور. نگه این پس من این همه دعا کردم برای چی؟ پس دیگه بعضی من نمازم نمیخونم چون این همه دعا کردم خدا کمکم کنه قبول بشم، قبول نشدم. نه واقعا ممکنه نباشه. الان ما انقدر دانشجوی دختر و پسر داریم وقتی رفتن دانشگاه دوچار انواع بیماری ها و سختی ها و فساد ها شدن. من دو خدا دختر خیلی خوبی بود، اگه دانشگاه هم نمیرفت دختر خوبی واقعی بود. وقتی رفت دانشگاه من لااقل در هفته 10 تاشو سراغ دارم، در هفته 10 تاش سراغ دارم. میان رفت دانشگاه دیگه نه به حجابی، نه نمازی، نه حیایی، نه نمیدونم هیچ، و همه از دست داده دیگه، این ضرر کرده. یه واسه خدا دوست نداره نفر اینجوری بشه، میگه صلاحتون نیست، شما میخواید و اصلا ان تحبوا شیئا و هو شر لكم. یه چیزایی دوست دارید خداوند دوست نداره برای شما، بده برای شما، ممکن پیش نیاد. چقدر پسرای خوب داشتیم، به قول یکی از این بزرگان دوستانمون تناسیش میفرمون که رفتن دانشگاه اما معتاد شدن. خیلی آرزو داشته دانشگاه، 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 معتاد در اومده. پس حالا حتما خوب نیست که حالا شما بعد دانشگاه نرفتید، خیلی درش هست، قبول نشدید فلان جا، خیلی درش هست. یه دفعه جا میخواستید یه کاری براتون حل بشه نشد. ما همیشه به باطن امور آشنایی نداریم، به باطن امور آشنایی نداره. یه موقع طرف یه مریضی طولانی مدت میگیره، بعدها میفهمه که اگه مریض نشده بود دینش هم از دست میداد. به یه کارهایی وادار میشد که مجبور تمام حقیقتش رو از دست بده. این مریضیه به دادش رسیده. لذا خداوند تبارک و تعالی بهتر میدونه چی کار بکنه، بهتر میدونه چی کار بکنه با ما. لذا ما خوشبین باشیم حتما به اینکه خداوند بهترین تقدیرات در مورد ما خواهد کرد. اگه خوشمون اومد شکر میکنیم، اگه خوشمون نیومد چیکار میکنیم؟ صبر میکنیم. خوشبینیمون نسبت به خدا از دست نمیدیم. بازم صلوات خط بفهمیم. خب علت زودرنجی به چه چیزی برمیگردد و راه درمان آن چیست؟ اینو نواراشو باید گوش بکنید. من این بحث مفصلی هستش. نوار غضب، حلم و دشمن شناسی رو، این سه تا نوار رو گوش بکنید تا هم درمان بشه هم علتاشو از نظر علمی بدونید. آیا خشم و غضب نسبت به فرزند برای عاقبت به خیر ایشان گناه است؟ نه، به شرطی که این خشم و غضب به خاطر خدا باشه، نه برای تخلیه کردن غیظ خودتون. گاهی وقتا پدر مادر برای تخلیه کردن عصبانیت خودشون خشم میگیرن، این خوب نیستش. گاهی وقتا از عمل بچه بدشون میاد خشم میگیرن. عمل با خود فرد فرق میکنه. ما نباید از دست افراد ناراحت بشیم، کینه افرادو به دل بگیریم، حتی گناهکارترین آدمو. گناهکارترین آدمایی که در جامعه ما هستن بالاخره یه فرد شیعه است، بنده خداست، دوست داشتنیه، ذاتش پاکه، اما عملش عمل زشتی هستش. ما باید از چی تنفر داشته باشیم؟ از اعمال افراد تنفر داشته باشیم. اگر بچه بفهمه که این عصبانیتی که شما دارید به خاطر بی‌ادبی اوه، به خاطر این هستش که این کارش سعادتش رو از بین می‌بره، هیچ وقت با عصبانیت شما که هیچی، با کتک زدنی هم که نسبت بهش دارید از شما دلگیر نمیشه، چون صادقانه میدونه علاقه صادق بهش دارید، واقعا عاقبتش رو می‌خواید، دوستش دارید. اینو بچه‌ها با تمام کوچیکیشون فطرتاً دریافت می‌کنن. برای همین موقعی هم که بچه رو بزنی 5 دقیقه بعد میاد تو بغل خودت دوباره، یعنی جای دیگه ای نمیره، چون میدونه دوستش داره. کانون عشق و محبت پدر مادر هستن. مثال زدم براتون، گاهی وقتا بعضی هستن که مثلا مادر قهر کرده و بچه هم زده، بچه هی میره ناز مادره رو میگشه، التماس میکنه که بره کی بپذیردش؟ مادر. چون میدونه باطن مادر چیه، حقیقتا دوست داشتنی هست و دوست داشتن بچه هست. اما 100 نفر همون زمانی که مادرم اتفاقا قبولش نمیکنه میگه برو نمیخوامت، نمیای پیش من، خاله و عمو و دایی و اونام که همه میگن بیا بغل ما، بغل هیچ کدوم من نمیده، اصلا کسی رو تحویل نمیگیره، فقط همون مادر اخمو رو میخواد الان. چرا؟ چون باطن خودش داره بهش شعور میده، بینش نهایی داره، اتفاقا اسلامش میگن شهود، علم حضوری داره که اون مادر عصبانی و اخمویی که داره محبتش از 100 تا لبخندای بقیه چیه؟ بیشتر استش. عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد، ای عجب من عاشق این هر دو زد. اینجوری میشه. حالا باید نسبت به حق تعالی هم همینطور باشیم ما. پس بچه اگه خوب رفتار باش بشه، اگه شما غضب و خشم هم بکنید توش اشکالی نداره، گناه هم نیستش. ولی اگه برای تخلیه کردن خودتون باشه چرا گناه داره؟ ببینید در تو با چراهایی که ما در مسائل شرعی برامون به وجود میاد، مثلا چرا طلا بر مرد حرامه، چرا موسیقی حرامه، چرا نه حجاب واجبه، چرا فلان کار حرامه، اینها رو ما دو تا برخورد باش میکنیم که من در همین مقدمه دور و صدف هم توضیح مفصل دادم، در راهشناسی هم مفصل گفتم. عزیزانی که حالا این کسی این سوالو نوشته حتما نوارای راهشناسی حداقل گوش بکنه. ببین یه موقع است میگیم آقا در مورد یه دستگاه سازنده دستگاه یا متخصص باید اظهار نظر بکنه، درسته؟ هر دستگاهی، یه ضبط صوت، یه اتومبیل، یه تلفن همراه، یه تلویزیون، اینو متخصص اظهار نظر میکنه که این براش این چیزا خوبه، این چیزا بده، این چیزی که من خلق کردم. مثلا فرض فرمایید که ماشین لباسشویی ساخته، میگه ماشین لباسشویی باید فاصلهش با یخچال مثلا نیم متر باشه، یه متر باشه، با یه وسیله الکتریکی دیگه اینقدر باشه. اگه مثلا ماشین لباسشویی با یخچال بچسبن، برای ماشین و یخچال هر دو چیه؟ ضرر داره. حالا ما چه میفهمیم؟ نمیدونم. سیستم اینجوری دیگه تعریف شده است، مشخصه. خداوند که ما رو خلق کرده بیشتر از هر کسی دیگه میشناسه ما رو. رب بکم اعلم و بکم. خدا بهتر از شما خودتون رو میشناسه. شما رو. اون میگه برای سعادت و خوشبختی شما این چیزها نباید باشه و این چیزها باید باشه. تعریف میکنه برای ما. برای وقتی متخصص میگه ما نباید در مقابل متخصص بی ادبی کنیم، کلمه چرا رو بیاریم. شما اگه فرض بفرمایید که ناراحتی قلبی داشته باشید، توی تهران هم 5 تا متخصص قلب باشه، پیش کی میرید؟ کدومشون؟ اون که از همه بیشتر تخصص داره دیگه. ولی وقتی رفتی پیشش، هر چی بهت گفت چیکار میکنی؟ بیچون و چرا گوش میکنی. اگه بخوای چرا بیای، چرا حرف روشن فکری نیست. حق ما نیست به دکتر بگیم چرا این دارو رو نوشتی، چرا مثلا آنژیو میکنی، چرا گفتی مثلا اینجوری بخواب، چرا گفتی راه نرو، چرا گفتی ورزش نکن، چرا گفتی راه برو. احمقانه است این حرف. چرا؟ چون ما این چرا رو در مقابل کی میاریم؟ در مقابل متخصص میاریم. پزشک میگه بابا جون من تخصص دارم، عالی ترین تخصص دارم، یک دو هم که با تو دشمن که نیستم، که سلامتی تو رو میخوام. و به این حرف گوش کن دیگه. چرا نمیخوای؟ میخوای چرا کنی؟ بیا برو 20 سال دانشگاه درس بخون، با قلب آشنا شو، بعد حالا وقتی بهت میگم چرا، ما میفهمی چرا. خب من که تو الان سواد قلب نداری که برای توضیح بدم مثلا این دارو چه اثری داره، ها، یا این کار چه فایده‌ای داره. تو نمیفهمی، برای این حرف باید گوش بکنی. لذا در مورد خدا، اینکه خدا چرا این حکم داده، چرا اینو حرام کرده، چرا اینو واجب کرده، خداوند این الکترون به الکترون این عالم رو خودش ساخته و داره مدادتش میکنه تا بی نهایت آسمان و زمین و آسمانهای هفتگانه و آخرت و همه رو خودش ساخته. یک کس شوخی نیستش. یه ذره فکر بکنیم، میلیاردها میلیارد موجود و خدا خلق کرده و داره تدبیر میکنه. طراحیش خدا، سازندش خداست، ادارش هم با خداست. و خدا نمیفهمه که ما به خدا بگیم چرا؟ الا یعلم من خلقه؟ آیه قرآن سوال میکنه. آیه کسی خودش خالق نمیفهمه، شما میفهمید؟ آ این حکم درست نیست، این حکم معقول نیست، اینجا این احکام اسلام نمیدونم ناعادلانه است، اونجا نمیدونم بگیم این احکامش اضافی است، این احکامش به درد نمیخوره، اینش به درد نمیخوره، هیچ چی. بس این حرف جسارت آمیزه. خداوند سوال میکنه، میگه شما در مورد هر دستگاهی به متخصص مراجعه میکنید. وقتی متخصص یه چیزی میگفت، چون چرا نمیکرد، قبول میکردید. چطور به من اعتماد نداشتید؟ من که همه عالم رو خلق کردم، شما رو خلق کردم، به من چطور اعتماد نداشتید که حرفای منو گوش بکنید؟ میگفتید این موسیقی چرا؟ خب چرا نداره؟ گفتن نکنید نمیکنیم دیگه. تمام شد دیگه. چون چرا نداره؟ که متخصص حرف زده با شما. خدا که نادون نیستش که برای شما حکم بده. بعدتون هم که نمیخواد. ان الله به ناس لرؤوف الرحیم. نیازی هم که به شما نداره. بی‌نهایت مطلقه. بی‌نهایت مطلق نیازی نداره. صمده. به شما چه احتیاجی داره؟ و وقتی بهت میگه این کارو نکن، گوشش. هنر یه آدم هم همینه که بگه چشم. اصلا میزان عقلانیت یه نفر به میزان چشمش که میگه. یادتون باشه. اعقلکم اتوعکم. عاقل‌ترین شما مطیع‌ترین شماست. احمق‌ترین آدما کسایی هستن که مقاومت میکنن و انجام نمیدن. مثل اینکه یه پزشک متخصص قلب، بهترین پزشک رو گیر بیاریم نریم پیشش، خب این احمقانه است. گیر بیاریم بریم پیشش ولی دستورش رو عمل نکنیم، بازم چیه این کار؟ بازم احمقانه است. و ما به خدا بگیم نه، قبول نمی‌کنیم، هی مقاومت بکنیم، هر دستوری میده مقاومت بکنیم، خب احمقانه است دیگه. نباید به اصطلاح این کار رو، این مقاومت و این چراها رو بیاریم و ادامه بدیم. کار خوبی نیست. چرا نداره که خدا گفته این کار. چش خدا گفته، متخصص گفته، میفهمه که چی گفته دیگه، حکیمه، علیمه، متخصصه، گفته این کار نکن. بنده ای که هیچی حالیش نمیشه که نباید اما یه متخصص باعث ادای روشن فکری رو در بیاره بگه که من چرا باید، چرا حجاب، برای چی حجاب؟ معقول نیست. برای چی نمیدونم نماز؟ معقول نیست. برای چی نمیدونم مشروب نخورم؟ معقول نیست. روابط زناشویی باید اینجوری باشه؟ چرا؟ معقول نیستش. نمیدونم موسیقی نه، چرا؟ معقول نیست. آخه تو عقلت چقدر هست میفهمی؟ مثل یه دکتر بگیم آقا معقول نیست دستوراتت. بیا خب تو چی میفهمی از عقل؟ چی از تخصص قلب میفهمی که میگی معقول نیستش؟ اون حرف حرف احمقانه ای، حرف عاقلانه ای نیست این حرف. برای همین فقط عاقل ترین افراد کسایی هستن که اطاعت میکنن. یعنی حرفی متخصص عمل میکنه، چه در تخصصهای دنیایی، چه در مورد تخصص انسانشناسی، چه در تخصص آخرتی. عاقل ترین با شعور ترین انسان کسی است که مطیع، مقاومت در وجودش نیست. گفته این کارو بکنیم چش، گفته این کار نکنیم چش، چون به نفع خود ماست. ما را اصلا برای خیر، برای بزرگ شدن، برای بی‌نهایت شدن آفریده شد. و این وقتی این مسیر رو اطاعت میکنی میری جلو، رشد میکنی دیگه. چرا نداره؟ هرچی گفتن شما همون انجام بدید. چرا اینجوری هستش؟ بهتر است شما رو میشناسه. چرا؟ یه دختری بود اومده بود توی ژنو، من اومد گفتش که شما میگید خانم‌ها باید حجاب داشته باشن، برای چی میگید؟ دختر خانم بود، گفتم که سوال جدیه. گفت آره جدیه. گفت این جوابشو میخوای بدونی؟ گفت بله میخوام بدونم. گفت خب بشین بهت بگم اگه حال داری واقعا. آقا بعضی فقط سوال میکنن، حالا وسیله جواب پیدا کردن رو ندارن. گفتم بشین. نشست و 20 دقیقه برش همین حرف بزن بگن برای شما زدم. گفتم الان خدا میفهمه که اینو گفته نگفته. گفت چرا؟ گفتم شما نباید دست دادی پزشک باید نباید میگی؟ گفت نه. گفتم خدا خیر ما رو معنی نمیخواد. گفت چرا؟ گفتم اینو گفته ما دنبال دلیل باید بگردیم. گفت نه. قبول کرد، خیلی راحت پذیرفت این مسئله، منطقی بود، پذیرفت. یه نکته میگم، اصلا ما میتونیم دلیلم براش پیدا بکنیم. در همین کتاب در و صدف شما رو من راجع به دیدنی ها، شنیدنی ها، خیلی چیزای دیگه گفتم. آم موسیقی ممکن اثرات مخربی داره، جایگاه خودش ثابت شده، خدا به تحقیق میکنه، مطالعه میکنه، میفهمه که اینها با حقیقت حرکت انسان به سمت بی نهایت سازگاری نداره، نمیذاره آدم به صورت آدم متولد شه، باطن انسان رو خراب میکنه، باطن انسان رو پلید میکنه، خراب میکنه، حیوان میکنه. در روایت داریم کسی که 40 روز موسیقی حرام گوش میکنه، حیا و غیرت ازش میره، غیرت نسبت به ناموسش، حیا هم نسبت به خودش، بی حیا میشه، بی غیرت میشه. همینجوری هم هستش کسی که رعایت نمیکنه. اثرات مخرب دیگه داره، بیماری های دیگه داره. ما چه میدونیم چه اثراتی داره؟ بالاخره داره، یه اثراتی داره دیگه. متخصص میتونه تشخیص بده که این کار نباید بشه. لذا حضرت میفرماید که هر چیزی که خدا بهتون گفته که نکنید، به نفع شما بوده که گفته نکنید، به خاطر شما بوده، باید یه ضرری براتون داشته که گفته نکنید. اگه گفته بکنید، به خاطر بوده که مصلحت برای شما داشته، یه خیلی برای شما داشته که گفته بکنید. برای خدا که مصلحت و خیر معنا نداره که بگیم خدا به نفع خدا بوده. خدا بی نیازه، قصد اذیت و آزار ما رو هم نداره. یه جمله قشنگ دیگه هم هست، امام صادق میفرمایند وقتی ما به شما میگیم یک کاری رو نکنید، یعنی قیمت حیفید شما میگیم نکنید، نه که ما دریغی داریم که شما این کارو، چرا این کارو میکنید، نه تو حیفی که این کارو بکنی، زشته، تو حیفی نکن این کارو، مفت نفروش خودتو، تو حیفی، قیمت تو این نیستش. لذا نباید ما به پستی ها، به چیزهایی که نح شده و راه جهنم رو به روی ما باز میکنه، از کام خدمتون تمایل داشته باشیم و مثل این بچه ها یه سر بهانه گیری بکنیم که من حالا بهشم گفتن شکلات نخور، پفک نخور، چی نخور، یه سر بهانه همینا رو میگیره. باید دقت بکنیم که بزرگ باشیم که بدونیم این کارا به نفعمون هست، بچه بازی هم در نیاره. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب جلسه امروز آخرین جلسه بود، ما دیگه فرهنگسرا کلاس نداریم، به خاطر اینکه خب سال تحصیلی ما هم شروع شده، منم برنامه هم خیلی فشرده و سنگین، باید به کار علمی و درسی خودمون برسیم. بنابراین فعلا جلسه نداریم، مگر همون شنبه ها ساعت 5 که مؤسسه منتظر منجی شرح صحیفه رو همون یک کلاس بعد از ظهر رو داریم، که البته احتمالاً از هفته بعد اون هم ما بندازیمش بعد از مغرب. پس این آخر جلسه ما در فرهنگ سرا بودش. خب عزیزانی هم که با من کار دارن یا وقت مشاوره میخوان یا سوالی دارن، مستقیم با من تماس نگیرن، مراجعه نکنن. من نه خودم وقت میدم، نه میتونم جوابگو باشم. خواهرای گرامی زحمت بکشن، اگر با من فرمایشی دارن، هر فرمایشی دارن، کتبی با تلفن یا آدرس بنویسن، اگه میخوان مکتوم هم مخفی هم باشه که محرمانه هم باشه درش پاکت بزنن درش رو ببندن روشن بنویسن مثلا خصوصی محرمانه به خانم مشهدی، خانم کاشانی، به این دوتا بزرگوار یا خانم مجیدی که هستن در حرم مشاوره میکنن، به اینا تحویل بدن، مطمئن باشن جوابشون رو میدیم حتما بهشون. ولی کسی مستقیم به خود من برای سوال یا از خانم خدمت و مشاوره مراجعه نکنه، تلفنم نزنن عزیزان. هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام صلوات خدمت بفرمایید.